اثری که برای امشب شما عزیزان در نظر گرفته ایم داستان کوتاهی است از نویسنده بزرگ کولومبیایی گابریل گارسیا مارکز. مارکز را در سراسر جهان با رمان شگفت‌انگیز 100 سال تنهایی می‌شناسند که به حق یکی از آثار ماندگار تاریخ ادبیات جهان خواهد بود. مارکز یکی از بزرگان مکتب رئالیسم جادویی است که یکی از ویژگی‌های ادبیات آمریکای لاتین به شمار می‌رود. مارکز هنگامی که در سال 1982 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، در سخنرانی خود با عنوان تنهایی آمریکای لاتین، مانند سایر آثارش، باز هم از رنج و درد مردم این ناحیه سخن گفت. داستانی را که امشب برگزیده ایم در کتاب بهترین داستانهای کوتاه مارکز ترجمه احمد گلشیری انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. رویاهایم را می فروشم. نویسنده گابریل گارسیا مارکز. مترجم احمد گلشیری. تنظیم برای رادیو مجتبی گلستانی. یک روز صبح ساعت 9 که روی تراس هتل ریویرای هاوانا زیر آفتاب درخشان داشتیم صبحانه می‌خوردیم، موجی عظیم چندین اتومبیل را که آن پایین در امتداد دیوار ساحلی در حرکت بودند یا توی پیاده رو توقف کرده بودند بلند کرد و یکی از آنها را با خود تا کنار هتل آورد. موج حالت انفجار دینامیت را داشت و همه آدم‌های آن 20 طبقه ساختمان را وحشت زده کرد و در شیشه‌ای بزرگ ورودی را به صورت گرد درآورد. انبوه جهانگردان سرسرای هتل با مبل‌ها به هوا پرتاب شدند و عده‌ای از طوفان تگرگ شیشه زخم برداشتند. موج به یقین بسیار بزرگ بود چون از روی خیابان دو طرفه میان دیوار ساحلی و هتل گذشت و با آن قدرت شیشه را از هم پاشید. داوطلبان بشاش کوبایی به کمک افراد اداره آتش نشانی آتو آشغال‌ها را در کمتر از 6 ساعت جمع کردند و دروازه رو به دریا را گشودند و دروازه دیگری کار گذاشتند و همه چیز را به صورت اول درآوردند. صبح کسی نگران اتومبیلی که با دیوار جفت شده بود نبود، چون مردم خیال می‌کردند یکی از اتومبیل‌هایی است که توی پیاده رو توقف کرده بود. اما وقتی که جر ثقیل آن را از جایش بلند کرد، جسد زنی دیده شد که کمربند ایمنی او را پشت فرمان نگه داشته بود. ضربه آنقدر شدید بود که زن حتی یک استخوان سالم برایش نمانده بود. چهرهش داغان شده بود. چکمه‌هایش دریده و تکه پاره شده بود. یک حلقه طلا به شکل یک مار با چشمانی از زمرد در انگشت دستش دیده می‌شد. پلیس به اثبات رساند که آن زن خدمتکار سفیر جدید پرتغال و زنش بوده. او دو هفته پیش همراه آنها به هاوانا آمده بود و آن روز صبح سوار بر اتومبیلی نو راهی بازار بوده. وقتی این موضوع را توی روزنامه خواندم، نام زن چیز را به خاطرم نیاورد، اما حلقه مارمانند و چشمان زمردش کنجکاوی مرا برانگیخت، چون دستگیرم نشد که حلقه در کدام یک از انگشتانش بوده. این خبر برای من بسیار با اهمیت بود، چون می‌ترسیدم همان زن فراموش نشدنی باشد که اسمش را هیچگاه در نیافتم و حلقه شبیه همین حلقه در انگشت اشاره دست راستش داشت که حتی در آن روزها از حالا غیر عادی تر بود. این زن را 34 سال پیش در وین توی مغازه‌ای که محل رفت آمد دانشجویان آمریکایی لاتینی بود دیده بودم که سوسیس و سیب زمینی آبپز و نوشابه می‌خورد. من آن روز صبح از روم رسیده بودم و هنوز که هنوز است واکنش سریع خود را در شکوه رفتارش به خاطر دارم. زبان اسپانیایی را که البته تعریفی نداشت با لحنی تنیندار و بدون مغز صحبت میکرد و من خیال میکردم که او تنها زن اتریشی پشتان میز طولانی چوبی است، اما اشتباه میکردم. او در کولومبیا متولد شده بود و در دوران بچگی و در فاصله دو جنگ به اتریش آمده بود تا در رشته موسیقی و نوازندگی درس بخواند. 30 سالی داشت اما خوب نمانده بود و پیش از موقع شکسته شده بود. اما انسان جذابی بود و حیرت همه را برمی انگیخت. وین هنوز شهر سلطنتی کهنی بود که موقعیت جغرافیاییش در میان دو دنیای آشتی‌ناپذیر پس از جنگ جهانی دوم آن را به صورت بهشت معاملات بازار سیاه و جاسوسی بین المللی درآورده بود. من جایی دنجتر برای هم میهن فراریم که هنوز توی مغازه سرنبش دانشجویان غذا میخورد سراغ نداشتم. او صرفاً به خاطر پایبندی به ریشه هایش آنجا میامد، چون انقدر پول داشت که غذای همه دوستان پشت میزش را حساب کند. هیچگاه اسم حقیقیش را نمیگفت و ما همیشه او را با نامی آلمانی که راحت نمیشد تلفظ کرد میشناختیم. نامی که ما آمریکای لاتینی ها در وین برایش ساخته بودیم، یعنی فریدا. من تازه به او معرفی شده بودم که با گستاخی بی‌شائبه‌ای از او پرسیدم چطور پا به دنیایی گذاشته که این همه با تپه‌های بادخیز کیندیو متفاوت است و از آن دور است، و او این جمله بهت‌انگیز را پاسخ داد: من رویاهامو می‌فروشم. در واقع همین تنها حرفه او بود. او فرزند سوم از 11 فرزند مغازه‌دار مرفعی در کالداس سابق بود و همین که زبان باز کرد این عادت زیبا را در خانواده‌اش تعمیم داد که همه پیش از صبحانه خوابهایشان را تعریف کنند. یعنی وقتی که کیفیت الهام بخشی در انسان به نابترین شکلی در حال پا گرفتن است. در 7 سالگی خواب دید که یکی از برادرهایش را سیلاب برده. مادرش صرفاً از روی خرافه پرستی قدغن کرد که پسرش توی آبکند شنا کند، با اینکه او عاشق این کار بود. اما فریدا از قبل به شیوه خود پیشبینیش را اعلام کرده بود. گفته بود معنی خواب من این نیست که برادرم غرق میشه، بلکه منظور اینه که نباید لب به شیرینی بزنه. تعبیر او برای پسر 5 ساله ظاهراً روسیایی به دنبال داشت، چون او نمیتوانست روزهای یکشنبه را بدون قاقالیدی به شب برساند. مادر که به استعداد غیبگویی دخترش اطمینان داشت اخطار را جدی گرفت. اما در اولین لحظه‌ای که از پسر غافل ماند، او با یک تکه شیرینی کارامل که پنهانی مشغول خوردنش بود خفه شد و راهی برای نجاتش نبود. فریدا گمان نمی کرد که از راه استعدادش بتواند زندگی کند، تا اینکه زمستانهای طاقت فرسای وین عرصه را بر او تنگ کرد. آن وقت بود که او در اولین خانه‌ای که علاقه پیدا کرد زندگی کند به دنبال کار برآمد و وقتی که از او پرسیدند چه کاری از دستش برمی آید فقط این نکته را به زبان آورد که من خواب می بینم. به تنها کاری که نیاز داشت توضیح مختصر برای خانم خانه بود و آن وقت با دستمزدی که تنها مخارج جزئی او را برمی آورد استخدام شد. اما یک اتاق قشنگ و 3 وعده غذا در اختیار داشت، به خصوص صبحانه که خانواده می نشستند تا از آینده نزدیک تک تک اعضا خبر پیدا کنند. پدر کارشناس امور مالی بود، مادر زن بشاشی بود و به موسیقی مجلسی عشق می ورزید، و 2 بچه 11 و 9 ساله. اگرچه آنها همه مذهبی بودند به خرافات نیز تمایل داشتند و با علاقه به گفته های فریدا دل می دادند که تنها وظیفه‌اش کشف سرنوشت روزانه خانواده از طریق رویاهای آنها بود. فریدا برای مدتی طولانی و به خصوص در طول سالهای جنگ که واقعیت شرارت بارتر از کابوس بود کارش را به خوبی انجام می داد. تنها او بود که سر صبحانه تصمیم گرفت که هر کس در هر روز دست به چه کاری بزند و چگونه بزند، تا اینکه پیشگویی هایش به صورت قدرت مطلق خانه درآمد و سلطه‌اش بر خانواده بیچون و چرا شد. جزئی ترین آه به اجازه او از دهان برمی آمد. ارباب خانه در همان وقتهایی که من در وین بودم درگذشت و این بزرگواری را نشان داد که قسمتی از داراییش را برای آن زن به جا گذاشت، به این شرط که فریدا به دیدن خوابهایش برای خانواده ادامه بدهد تا به انتها برسند. من برای مدتی بیش از یک ماه در وین ماندگار شدم و در شرایط طاقت فرسای دانشجویان دیگر سهیم بودم و به انتظار پولی لحظه شماری می کردم که هیچ وقت به دستم نرسید. دیدارهای فریدا که با دست و دلبازی توأم بود با آن غذاهای بخور و نمیر برای ما جشن به حساب می آمد. یک شب که در جمع حسابی به وجد آمده بودم توی گوش من با قاطعیت زمزمه کرد: فقط اومدم بهت بگم که دیشب خواب تو رو دیدم. باید فوری از اینجا بری و تا 5 سال این طرفا پیدا نشه. و جای درنگ باقی نگذاشت. گفتش با چنان قاطعیتی همراه بود که من همان شب سوار آخرین قطار روم شدم. گفتش آنقدر بر من تأثیر گذاشت که از آن وقت به بعد خود را آدمی دانستم که از فاجعه‌ای که قرار بوده دامنگیرش شود جان به در برده و هنوز که هنوز است پایان به وین نرسیده. پیش از آن واقعه ناگوار در هاوانا فریدا را یک بار طوری نامنتظرانه و تصادفی دیدم که برایم رازآمیز بود. این اتفاق در روزی پیش آمد که پابلو نرودا در طول یک سفر دور و دراز برای یک اقامت موقتی برای اولین بار از هنگام جنگ داخلی پا به اسپانیا گذاشت. نرودا یک روز صبح را به قصد شکار کتاب‌های ناب دست دوم با ما گذراند و توی پورتر یک جلد کتاب قدیمی از ریخت افتاده را که شیرازه‌اش از هم پاشیده بود خرید و در ازایش قیمتی پرداخت که 2 برابر حقوق ماهانه‌اش در سفارتخانه رانگون می‌شد. در لابلای جمعیت مثل فیل معلولی حرکت می‌کرد و هر چیزی را که می‌دید با کنجکاوی بچگانه به دنبال طرز کارش بود، چون دنیا در نظرش اسباب بازی کوکی گنده‌ای می‌آمد که زندگی از آن ساخته می‌شد. من کسی را ندیدم که به اندازه او به یکی از پاپ‌های رنسانس شبیه باشد، چون آدمی شکمباره و ظریف بود و حتی به رغم میلش در صدر میز می‌نشست. همسرش ماتیلده پیشبندی دور گردن نرودا می‌آویخت که بیشتر به درد آرایشگاه می‌خورد تا سر میز غذا، اما این تنها راهی بود که سراپایش غرق سس نمی‌شد. آن روز در رستوران کاروالریاس یکی از روزهای معمول زندگی او بود. 3 خرچنگ درسته را با مهارت یک جراح از هم جدا کرد و خورد و در این حال بشقاب‌های دیگران را با چشم بلعید و از هر کدام با لذتی چشید، انگار خواسته باشد صدف‌های خوراکی معمول گالیسیا، صدف‌های پوست سیاه کانتابریا، میگوهای الیکانته و خیارهای دریایی را که خواستاران زیادی دارد بخورد. و در این میان مثل فرانسوی‌ها از چیز دیگری بجز غذاهای لذیذ آشپزخانه صحبت نمی کرد. به خصوص خرچنگ ما قبل تاریخی شیلی که توی قلبش جا داشت. ناگان از خوردن دست کشید. شاخک های خرچنگوارش را تنظیم کرد و با لحنی بسیار آرام به من گفت: یه نفر پشت سر منه که چشم از من بر نمی داره. از روی شانهش نگاه کردم و دیدم درست می گوید. 3 میز آن طرفتر زنی جسور با کلاه قدیمی به رنگ ارغوانی بدون شتاب غذا می‌خورد و به او خیره شده بود. بیدرنگ او را به جا آوردم. پیر و چاق شده بود، اما همان فریدا بود با حلقه مارمانند در انگشت اشاره. فریدا با نرودا و همسرش سوار یک کشتی بود که از ناپل را افتاده بود، اما توی کشتی همدیگر را ندیده بودند. او را دعوت کردیم تا سر میز ما قهوه بنوشد و من تشویقش کردم تا از رویاهایش بگوید و شاعر را شگفت زده کند. نرودا اعتنایی نکرد، چون از همان ابتدا اعلام کرد که به رویاهای پیشگویانه اعتقادی ندارد. گفت فقط شعره که میتونه غیبگو باشه. پس از صرف نهار و در طول قدم زدن اجباری در طول راه، من و فریدا آهسته تر از همه راه میرفتیم تا خاطراتمان را از روزهای وین تعریف کنیم، بیان که گوش کسی بشنود. فریدا گفت که اموالش را در اتریش فروخته و در اوپورتوی پرتغال جای دنجی پیدا کرده و توی خانه‌ای که توضیح داد کاخی قلابی بر روی تپه از زندگی می‌کند که از آنجا چشمنداز سراسر اقیانوس تا کشورهای آمریکای جنوبی پیداست. هرچند صریحا نگفت، اما از گفته‌هایش این موضوع روشن بود که با خواب‌های پیاپی دار و ندار مشتریان پروپاگورسش را در وین بالا کشیده. اما این موضوع تعجب مرا بر نینگیخت، چون نظرم همیشه این بوده که رویاهای او چیزی بیش از ترفندی برای گذران زندگی نیست و این موضوع را با او در میان گذاشتم. غش زیر خنده زد و گفت مثل همیشه پررویی و چیز دیگری نگفت. چون باقی افراد به انتظار نرودا ایستاده بودند تا او صحبتهایش را به زبان عامیانه شیلیایی با توتیهای رامبلا دوست بخاروس تمام کند. وقتی گفتگویمان را از سر گرفتیم، فریدا موضوع را عوض کرد. راستی، میتونی برگردی وین؟ تنها در این وقت بود که به صرافت افتادم 13 سال از اولین ملاقات ما گذشته. گفتم حتی اگر رویاهات نادرست باشه به هیچ وجه بر نمیگردم. اینو گفته باشم. در ساعت 3 ما او را به حال خود گذاشتیم تا نرودا را برای رفتن به محل خواب نیمروز مقدس او همراهی کند که در خانه ما پس از تدارک مفصل آماده کرده بود و از جهتی آدم را به یاد مراسم چای ژاپنی ها می انداخت. بعضی پنجره ها می بایست باز باشند و بعضی دیگر بسته باشند تا میزان کامل گرما حاصل شود و نوع خاص نور از جهتی خاص می بایست بتابد و سکوت کامل برقرار باشد. نرودا بیدرنگ به خواب رفت. نرودا مثل بچه ها 10 دقیقه بعد بیدار شد که اصلا انتظارش رو نداشتیم. سر و کلش در اتاق پذیرایی پیدا شد، سرحال و با نقشی که بالش بر گونه‌اش جا گذاشته بود. گفت من خواب اون زنی رو دیدم که خواب میبینه. ماتیلده از او خواست که خوابش رو برایش تعریف کند. گفت خواب دیدم که اون زن داره خواب منو میبینه. من گفتم این موضوع داستانهای برخسه. با ناراحتی نگاهی به من انداخت. مگه اون این موضوع نوشته؟ گفتم اگه هم ننوشته باشه یه روزی می‌نویسه. این یکی از مخمسه های اونه. همین که نرودا ساعت 6 غروب آن روز سوار کشتی شد و ما خداحافظی کرد، به تنهایی پشت یک میز تنها نشست و با جوهر سبزی که معمولاً موقع اهدای کتابهایش با آن گل و ماهی و پرنده می‌کشید، شروع به نوشتن شعرهای روانی کرد. با اولین اخطار بدرقه کننده ها پیاده شوند به دنبال فریدا گشتم و سرانجام همانطور که خداحافظی نکرده داشتیم می رفتیم در عرشه جهانگردها پیدایش کردیم. او هم چرتی زده بود. گفت من خواب شاعر رو دیدم. شگفت زده از او خواستم که خوابش را برایم تعریف کند. گفت خواب دیدم شاعر داره خواب منو می بینه و نگاه بهت زده من اوقات او را تلخ کرد. دیگر او را ندیدم یا حتی به فکرش هم نیفتادم تا وقتی که خبر آن زن انگشتر مارمانند به دست را توی آن فاجعه ریویرای هاوانا شنیدم که جانش را از دست داده. چند ماه بعد که در یک مهمانی سیاسی تصادفی با سفیر پرتغال برخوردم، نتوانستم جلوی وسوسه خود را بگیرم و از او سوالهایی کردم. سفیر با علاقه زیاد و تحسین فوق‌العاده درباره او داده سخن داد. گفت شما نمیدونین چقدر این زن خارق‌العاده بود. اگه میدونستین یه داستان دربارش مینوشتی. و با همین لحن و جزئیات بهت‌انگیز به گفتهایش ادامه داد بیان که سرنخی به دست من بدهد تا به نتیجهی برسم. سرانجام با لحنی بسیار روشن و ملموس پرسیدم آخه چی کار میکرد؟ آن وقت او مایوسانه گفت هیچی، خواب میدید.